48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 47. از هدفی که برای خود در نظر گرفته اید پیشتر نروید. نقطه توقف در پیروزی را بیاموزید. حکم: لحظه پیروزی به طور معمول لحظه خطرناکی است. در گرمای پیروزی، فرد خودپسند و بیش از اندازه مطمئن میتواند شما را پیشتر از هدفی که برای خود در نظر گرفته اید بکشاند و با پیشروی زیاد دشمنانی برای خود میسازید که قادر به شکست دادنشان نخواهید بود. نگذارید موفقیت شما را سرمست کند. جایگزینی برای راهبرد و برنامه دقیق وجود ندارد. هدفی در نظر بگیرید و وقتی به آن رسیدید متوقف شوید. سرپیچی از قانون. در سال 559 پیش از میلاد مرد جوانی به نام کوروش ارزشی بزرگ از قبیله های پراکنده پارسی گرد آورد و علیه پدر بزرگش آژیدهاک پادشاه مادها به حرکت درآورد. او به راحتی آژیدهاک را شکست داد و به عنوان پادشاه ماد و پارس تاجگذاری کرد و امپراتوری پارس را بنیان گذاشت. پیروزی بعد از پیروزی به سرعت به دست آمد. کوروش که زئوس پادشاه لیدیه را شکست داد و آنگاه بر جزیره های یونان و دیگر پادشاهی های کوچک چیره شد. او به سوی بابل رفت و آنجا را به دست آورد. اکنون به عنوان کوروش بزرگ پادشاه جهان شناخته می شد. پس از تصرف فتوحات بابل، توجه کوروش به سوی شرق معطوف شد. قبیله های نیمه بربر ماساگتای، قلمروی پهناور از دریای کاسپیان، یک نژاد شجاع وحشی که توسط ملکه تومیرس رهبری می شد. آنجا ثروت‌های بابل را نداشت، اما کوروش تصمیم گرفت به آنجا حمله کند، زیرا خود را ابرمرد شکست ناپذیر می دانست. آنجا به راحتی تحت تسلط ارتش گسترده کوروش در می آمد و امپراتوری وی را گسترده تر می ساخت. بنابراین در سال 529 پیش از میلاد کوروش به سوی رودخانه وسیع آراکس راه رسیدن به قلمروی ماساگتای حرکت کرد. در حالی که کوروش در ساحل غربی اردو می‌زد، پیامی از ملکه دریافت کرد. ملکه به کوروش گفته بود پادشاه قوم ماد، به تو می‌گویم از این کار دست برداری، زیرا نمی‌دانی که پایان کار به سود تو خواهد بود یا خیر. بر مردم خودت حکومت کن و حکومت مرا بر خودم بگذار. اما اگر پند مرا نپذیری، آخرین آرزویت زندگی در آرامش است. تومیرس با اعتقاد به توانایی ارتش خود و تأخیر در جنگ حتمی دستور داد که در آن سوی رودخانه دامها را پهن کنند و اجازه داد تا کوروش به سلامت از رودخانه بگذرد و در جناح شرقی با ارتش وی بجنگد، اگر خود چنین می‌خواهد. کوروش پذیرفت، اما به جای درگیری مستقیم با دشمن تصمیم گرفت که حقه‌ای بزند. ماساگتای تجمل‌های زیادی نمی‌شناخت. وقتی کوروش از رودخانه گذر کرد و اردوی خود را در ساحل شرقی برپا کرد، میزی برای یک میهمانی باشکوه پر از گوشت، غذاهای خوشمزه و شرابی گیرا چیز. آنگاه ضعیف‌ترین سربازانش را در اردوگاه نگه داشت و بقیه ارتش را به سوی رودخانه عقب کشاند. گروه گسترده‌ای از سربازان ماساگتای بسیار زود به اردوگاه حمله کردند و در نبردی وحشیانه همه سربازان پارس را کشتند. آنگاه با ضیافتی افسانه‌ای که برایشان برپا کرده بودند سراسیمه شدند و با خرسندی خوردند و نوشیدند و در نهایت به خواب رفتند. ارتش پارس آن شب به اردوگاه بازگشت. بسیاری از سربازان را در خواب کشت و بقیه را دستگیر کرد و در بین زندانیان جنرال آنها حضور داشت، مرد جوانی به نام اسپارگاپیس که فرزند ملکه بود. وقتی ملکه موضوع را فهمید، پیامی به کوروش فرستاد و به خاطر به کار بستن حقه برای شکست دادن ارتش او را توبیخ کرد. او نوشت: حال به من گوش بده. من به سود تو سخن میگویم. پسرم را به من برگردان و کشورم را رها کن. بدون آسیبی به ارتشت، به پیروزی بر یک سوم ماساگتای رضایت بده. اگر نپذیری، قسم به خورشید که پادشاه ماست، به خاطر زیاده خواهی بیش از آنچه تصور کنی خون نصیبت میکنم. کوروش او را تحقیر کرد و پسر را آزاد نکرد. او می‌خواست این وحشی‌ها را نابود کند. پسر ملکه که متوجه شد آزاد نمی‌شود، نمی‌توانست حقارت را تحمل کند و خودش را کشت. اخبار مرگ پسر ملکه را شوراند. تمام نیروهایی که می‌توانست در قلمرو پادشاهی خود جمع کند، گرد هم آورد و به سرعت آنها را با جنونی انتقام جویانه حرکت داد و سربازان کوروش را در جنگی وحشیانه و خونین گرفتار کرد. سرانجام ماساکتای پیروز شد و با عصبانیت خود ارتش پارس را نابود کرد و کوروش را کشتند. پس از جنگ تومیرس و سربازانش به دنبال جسد کوروش میدان جنگ را جستجو کردند. وقتی آن را پیدا کردند سرش را بریده و با زور در بشکه شرابی پر از خون انسان جای داد و فریاد زد من پیروز شدم و زندم، اما با گرفتن خائنانه پسرم از من مرا نابود کردی. حال ببین من تهدیدم را کامل کردم. پیش از اندازه نیازت خون داری. پس از مرگ کوروش امپراتوری پارس از بین رفت. یک کار خودپسندانه همه کارهای خوب کوروش را نابود کرد. کادر جوجه خروس خود بزرگ بین. دو جوجه خروس بر سر کوپه پهنی دعوا می کردند. یکی از جوجه خروس ها قوی تر بود. او بر دیگری پیروز شد و او را از کوپه پهن پرس کرد. همه مرغ ها پیرامون جوجه خروس جمع شدند و او را تحسین کردند. جوجه خروس می خواست قدرت و اختیارش در حیات بغل نیز شناخته شود. پس به بالای طویله رفت و با صدای بلند گفت همه مرا ببینند. من یک جوجه خروس پیروز هستم. هیچ جوجه خروس دیگری در دنیا مانند من قدرتمند نیست. جوجه خروس حرفش را تمام نکرده بود که عقابی او را با چنگالهایش گرفت و به دانه برد. داستان‌های لئو تولستوی 1828 تا 1910. تفسیر. هیچ چیز سرمست کننده تر از پیروزی نیست و هیچ چیز تا این اندازه خطرناک نیست. کوروش امپراتوری بزرگش را بر ویرانه‌های امپراتوری پیشین ساخته بود. 100 سال پیش امپراتوری قدرتمند آشور به تمامی نابود شد و پایتخت پرشکوه نینوا به ویرانه های سنگی تبدیل شد. آشوری ها به این سرنوشت شوم دچار شدند زیرا بسیار جلوتر رفتند. شهرها را پشت سر هم نابود کردند تا اینکه منظر اهداف پیروزی ها و همچنین ارزش هایشان را از دست دادند. آنها بیش از اندازه خود را گسترش دادند و دشمنان زیادی برای خود ساختند که سرانجام این دشمنان با کمک هم توانستند آشوری ها را نابود کنند. کوروش از این قصه درس نگرفت. او هیچ توجهی به پند آلمان و پیشگویان نکرد و از تهدید یک ملکه نگران نشد. پیروزی های زیاد سرمستش کرده بود و منطقه وی را کور کرده بود و به جای تحکیم امپراتوری عظیمش پیش رفت و به جای توجه به تفاوت موقعیت ها فکر کرد تا زمانی که روش هایش نیروی بیرحمانه و حقه را به کار می برد هر جنگ جدیدی نتیجه ای مانند نبرد پیشین برایش به همراه دارد. بدانید در محدوده قدرت باید از منطق پیروی کنید. اگر اجازه دهید هیجانی لحظه‌ای یا یک پیروزی احساسی بر حرکت‌هایتان تأثیر گذاشته و هدایتتان کند منحوس خواهید شد. وقتی موفقیت را به دست آوردید به عقب برگردید. محتاط باشید. با به دست آوردن پیروزی نقشی را که موقعیت‌های خاص آفریدند بشناسید و هرگز کارهای همسان را چندین بار انجام ندهید. تاریخ با ویرانه‌های امپراتوری‌های پیروزمند و اجساد رهبرانی که نتوانستند توقف و استحکام بخشیدن به پیروزی‌ها را بفهمند پر شده است. کادر توالی بازجویی. اجازه بدهید تکرار کنم که در سوال پیچ کردن مهمترین مسئله همیشه لحظه مناسب توقف است. هیچ چیز از اتمام پیروزمندانه بازجویی مهمتر نیست. بسیاری از وکلا با تضادی جدی در گرفتن شهادت موفق بودند، اما به این بسنده نکرده و پرسش‌ها را ادامه دادند و آرام آرام بازجویی را کاهش دادند تا اینکه رأی هیئت ژولی از اطلاعات پیشینیان را نیز کلاً از بین بردند. هنر بازجویی فرانسیس ال ولمن 1913. پیروی از قانون. هیچ فردی در تاریخ جایگاهی پر مخاطره تر و شکننده تر از معشوقه یک شاه نداشته است. او هیچ قدرت قانونی و واقعی نداشته که در مشکلات گاه و بیگاه عقب نشینی کند و توسط گروهی درباری حسود محاصره شده بود که مشتاقانه در فرو افتادنش نقش داشتند. در نهایت به خاطر اینکه سرچشمه قدرت یک معشوقه زیبایی فیزیکیش بود برای بیشتر معشوقه های سلطنتی این سقوط حتمی و نامطلوب بود. لوی 15 شاه فرانسه اوایل حکومتش مشوقه های رسمی داشت. خوشبختانه هر زنی به ندرت بیش از چند سال طول می کشید تا اینکه نوبت به مادام ده پومو پادور رسید. یکی از 9 فرزندان ژان پوسیود از خانواده متوسط. در کودکی پیشگویی به او گفته بود که روزی محبوب مورد علاقه شاه خواهد شد. از آنجا که تقریبا همه معشوقه های درباری از طبقه اشراف بودند، این پیشگویی رویایی پوچ بود. چون هرگز باور نمی کرد که سرنوشتش به پادشاه برسد و این رویا ذهنش را پر کرده بود. او خود را با استعدادهایی که معشوقه های شاه داشتند آماده کرد. موسیقی، رقص، بازی، سوارکاری در هر یک از آنها شگفت‌انگیز شد. به عنوان یک زن جوان با مردی از نجیب زادگان سطح پایین ازدواج کرد که امکان ورود او را به بهترین سالن‌های پاریس مهیا ساخت و خیلی سریع آوازه زیبایی، استعداد، جذابیت و هوش او همه جا پیچید. جین پایسون از دوستان نزدیک ولتور، منتسکیو و دیگر افراد خوش‌ذهن آن دوره شد، اما هرگز هدفی که از کودکی دنبال می‌کرد را از دست نداد. تسخیر قلب شاه. همسرش قلعه‌ای در جنگل داشت که شاه به طور معمول برای شکار آنجا می‌رفت و او آغاز به وقت گذرانی در آنجا کرد. حرکت‌های شاه را مانند قرقی دنبال می‌کرد. باید مطمئن می‌شد وقتی با گران‌ترین لباسش در حال قدم زدن یا سوار بر گران‌ترین عرابه‌اش است، شاه به صورت اتفاقی او را ببیند. توجه شاه به وی جلب شد و هدیه‌هایی که از شکار گیرش می‌آمد تقدیم او می‌کرد. در سال 1744 معشوقه زمان شاه دوشس شاتوروکس درگذشت. جین به حالت تهاجمی درآمد و هر جا که امکان حضور شاه بود حاضر می شد. در والماسکه های ورسای، در اپرا، در هر جایی که مسیرش بود، در هر جایی که می توانست استعدادهایش را نمایان کند. رقص، آواز و سوارکاری. سرانجام شاه در برابر جذابیت های او به زانو درآمد و در مراسمی در ورسای در سپتامبر 1745 این دختر 24 ساله از طبقه متوسط جامعه به صورت رسمی به عنوان معشوقه شاه درآمد و اتاقی اختصاصی به وی در قصر داده شد. اتاقی که شاه هر زمانی می توانست از راه پنهان و پشتیبان وارد شود. از آنجا که برخی از درباریان به خاطر انتخاب شاه از طبقه پایین عصبانی بودند، شاه او را مارشال ساخت و از آن لحظه به عنوان مادام د پامپادور شناخته می شد. پادشاه مردی بود که کوچکترین آزادی به صورت نامناسب در وی نمایان می شد. مادام پامپادور می دانست که جذب کردن او یعنی سرگرم نگه داشتن وی. برای این هدف نمایش هایی در ورسای برپا می کرد که خودش در آنها می درخشید. مهمانی های شکار جالب، بالماسکه و هر چیز دیگری که بیرون از اتاق خواب می توانست شاه را سرگرم کند. او یک حامی هنری و داور مد برای همه فرانسه شد. با هر موفقیت جدید تنها تعدادی دشمن در دربار می‌یافت. اما مادام د پامپادور به عنوان معشوقه شاه همه ای آنها را به روشی تازه بی نتیجه می‌گذاشت. با ادب زیاد. افراد افاده‌ای که به خاطر اصالت پایین خانواده‌اش او را آزار می‌دادند، در برابر جذبه و بزرگواری‌اش شکست می‌خوردند. نامعمول‌تر از همیشه این بود که او با ملکه دوست بود و جای لویی 15 توجه بیشتری به همسرش می‌کرد و با او رفتاری مهربانانه داشت. حتی خانواده سلطنتی از وی حمایت می کردند. برای تکمیل افتخاراتش شاه وی را دوشست ساخت. حتی نفوذ او در سیاست احساس می شد و در حقیقت او وزیر بدون عنوان امور خارجه بود. در سال 1751 وقتی مادام دپو مپادور در اوج قدرت بود، بدترین بحرانش را تجربه کرد. به خاطر مسئولیت هایی که جایگاهش برای وی ایجاد کرده بود، از نظر فیزیکی ضعیف شده بود و احساس کرد در برآورده ساختن خواسته های شاه در بستر با مشکل زیادی روبرو می شود. اینطور به طور معمول همون جایی است که هر معشوقه ای به پایان کار خود می رسد. از دست دادن زیبایی و جنگیدن برای حفظ موقعیت. او یک راهبرد داشت. او شاه را تشویق کرد که روسبیخانه ای در ورسای بنا کند که در آنجا شاه میانسال می توانست با زیباترین دختران جوان قلمروش در ارتباط باشد. مادام د پامپادور می دانست که جذابیت و هوش سیاسی وی حضور او را برای شاه حتمی کرده بود. پس چرا باید از دختر 16 ساله‌ای که قدرت و ظاهر او را نداشت می ترسید؟ چه اهمیتی داشت اگر جایگاه خود را در اتاق خواب از دست می داد تا زمانی که می توانست قدرتمندترین زن فرانسه باشد؟ برای حمایت از جایگاه هنوز از دوستان نزدیک ملکه بود و کلیسا رفتن با ملکه را آغاز کرد. هرچند دشمنانش در دربار دسیسه کردند که او را از مقام رسمیش به عنوان مشوقه شاه سرنگون کنند، اما شاه چنین نکرد. زیرا به آرامشی که این زن به وی میداد نیاز داشت. تنها در زمانی که نقش وی در جنگ 7 ساله مصیبت بار انتقاد زیادی به سویش روانه ساخت، به آرامی از امور اجتماعی کنار کشید. سلامتی مادام پامپادور به خطر افتاده بود و در 43 سالگی درگذشت. 20 سال دوران مشوقه بودن او دوره‌ای بی سابقه بود. دوک دک روی در این مورد نوشت همه از مرگ وی متاسف بودند، زیرا او با همه افرادی که به وی نزدیک بودند مهربان بود و کمکشان میکرد. کادر جنرالی که لقمه بزرگتر از دهانش برداشت. نمونه های زیادی از این نوع خوانده ایم. جنرال سرزمینی که با شجاعت برای رئیسش فتح کرد و با پیروزی بر دشمنانش افتخارات زیادی از آن خود ساخت و ثروت زیادی از آن سربازانش. الزاماً با سربازانش و همینطور سربازان دشمن و عوامل شاهزاده چنین شهرتی را کسب می کند که شاید پیروزی او ناخوشایند شود و باعث نگرانی شاهزاده. از آنجا که ذات انسان زیاده خواه و بدگمان است، برای سرنوشت خوب مرزی نمی شناسد. بدگمانی که با پیروزی جنرال ناگهان در ذهن شاهزاده به وجود می آید، با بیاناتی مغرورانه یا اعمالی توهین‌آمیز از سوی او بدتر می شود. مگر اینکه شاهزاده طبیعتاً فکر کند که در برابر جاه طلبی جنرالش در امان است. و عوامل پیشنهادی برای این کار کشتن جنرال یا محروم کردن او از شهرتی است که با این ارتش شاهزاده و کمک مردم کسب کرده می باشد. شاهزاده با اجرای هر یک از اینها ثابت می کند که پیروزی جنرال به مهارت و شجاعتش ربط ندارد، بلکه از روی شانس و ترس دشمن بود یا کیاست دیگر جنرال هایی که در این کار وی را همراهی می کردند. نیکولو ماکیاولی. تفسیر مشروقه شاه با آگاهی از لحظه بودن قدرتش پس از تسخیر پادشاه به جنونی آنی مبتلا می شود و تلاش خواهد کرد که تا اندازه ممکن برای زمان پس از سقوط حتمیش پول جمع کرده و برای گسترش محدودش تا جایی که ممکن است با دشمنانش در دربار بی‌ادبانه رفتار کند. به بیان دیگر موقعیتش ظاهر او را کینه‌توز و حریص می سازد که به طور معمول باعث بدبختیش می شود. مادام د پامپادور در جایی که همه شکست خورده بودند موفق شد، زیرا هرگز خوشبختی خود را به زور نگه نداشت. با موقعیت قدرتمندی که به عنوان مشوقه شاه داشت، به جای ترساندن درباریان سعی کرد حمایتشان را به دست آورد. او هرگز کمترین نشانه ای از حرص و خودپسندی بروز نداد و وقتی دیگر نمی توانست وظیفه های فیزیکی خود را به عنوان مشوقه در بستر انجام دهد، از فکر جایگزین شدن توسط فرد دیگر نگران نشد. بسیار راحت شیوهی دیگر به کار بست. شاه را واداشت که مشوقه های جوان داشته باشد، زیرا می دانست هر اندازه مشوقه ها جوانتر و زیباتر باشند، تهدید کمتری برایش به شمار می آیند. می دانست آنها از نظر جذابیت و مهارت با وی قابل مقایسه نخواهند بود و بسیار زود پادشاه را خسته خواهند کرد. موفقیت حقه های عجیبی در ذهن می آفریند و باعث می شود که احساس رویین‌تنی داشته باشید، در حالی که شما را بسیار خصمانه و احساسی هم می سازد، آن هم در زمانی که دیگران قدرت شما را به چالش می گیرند. موفقیت باعث می شود توانایی کمتری در سازش با محیط داشته باشید و به این باور می رسید که ویژگی شما در موفقیتتان بیشتر نقش دارد تا برنامه ریزی و راهکارهایتان. مانند مادام ده پامپادور لازم است که بفهمید در لحظه پیروزی باید به مک و راهکار بیشتر از همیشه تکیه کنید. بنیان قدرت خود را ماندگار کرده و نقش شانس و موفقیت ها را در موقعیت خود بشناسید و در برابر دگرگونی ها در سرنوشت خوب خود هوشیار باشید. وقتی که باید بازی درباره را اجرا کرده و بیش از همیشه به قانون های قدرت توجه کنید، لحظه پیروزی است. کادر بزرگترین خطر در لحظه پیروزی رخ می دهد. ناپلئون بناپارت. کادر مردی که در بالا رفتن از یک درخت مشهور بود، راهنمای فردی شد که می خواست از درختی بلند بالا برود. او به مرد کارآموز دستور داد که شاخه های بالا را قطع کند و در این زمان وقتی وی در خطر بزرگی بود، راهنما چیزی نمی گفت. تنها زمانی که مرد از درخت پایین می آمد و به نزدیکترین نقطه به پرتگاه رسید، مرد راهنما فریاد کشید مراقب باش، مراقب گامهایت باش که به پایین می آیی. از او پرسیدم چرا آن را گفتی در آن ارتفاع؟ اگر میخواست میتوانست بپرد. راهنما گفت نکته همینجاست. تا زمانی که مرد در بلندی سرگیجه‌آوری است و شاخه ها هر لحظه ممکن است بشکند، به اندازه ای ترسیده است که حرف من بی اثر است. اشتباه ها بیشتر زمانی رخ میدهد که مردم به جاهای آسان میرسند. این راهنما به طبقه پایین جامعه تعلق داشت، اما حرفهایش به طور کامل با دستورهای خردمندان منطبق بود. در فوتبال نیز گفته می شود پس از آنکه موقعیت سختی را با پا رد کردید و فکر کردید که نفر بعدی آسان‌تر است، مطمئن باشید که توپ را از دست خواهید داد. موضوعهای بیهوده، کنگو ژاپن قرن 14. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. قدرت ضرباهنگ و الگوهای خود را دارد. افرادی که در بازی موفق می‌شوند، همانهایی هستند که الگوها را کنترل می‌کنند و آنها را به دلخواه تغییر می‌دهند. و با تغییر روش دیگران را از حالت تعادل خارج می‌سازند. اصل این روش کنترل کردن چیزی است که قرار است اتفاق بیفتد. البته در دو روش نخست، اینکه موقعیت خود را مدیون الگویی هستید که تلاش می‌کنید به موقع آن را تکرار کنید. پس تلاش خواهید کرد که در مسیر همسانی بدون توقف و نگرستن به اینکه این هنوز بهترین مسیر موقعیت برای شماست یا خیر، به حرکت خود ادامه دهید. دوم اینکه موفقیت قصد سرخوش کردن شما را دارد و شما احساسی می‌شوید. با احساس رویین‌تنی حرکت‌های حریصانه انجام می‌دهید که در نهایت پیروزی به دست آمده را از بین می‌برد. درسی که می‌آموزیم بسیار ساده است. قدرتمندان ضرباهنگ و الگوها را تغییر می‌دهند، موقعیت‌ها را عوض می‌کنند، با محیط سازگار شده و عمل کرده و هر لحظه را می‌آموزند. به جای اینکه به گام‌های رقص اجازه بدهند آنها را به پیش ببرند، به عقب گام نهاده و می‌نگرند که به کجا می‌روند. انگار که جریان خونشان گونه پادزهر برای سرمستی پیروزیشان حمل می کند و باعث می شود تا احساسات خود را کنترل کرده و هنگام کسب پیروزی به گونه ای از مکس یا درنگ ذهنی برسند. آنها خودشان را تقویت می کنند، جایی برای واکنش نشان دادن نسبت به رویدادها در خود می گذارند و نقش موقعیت و شانس را در موقعیت خود بررسی می کنند. بر اساس آموزش های سوارکاری، بیش از آن که بتوانید اسب را کنترل کنید، باید توانایی کنترل خودتان را داشته باشید. نقش شانس و موقعیت در قدرت حتمی است و به راستی بازی قدرت را جالب تر می سازد. اما خوششانسی خطرناک تر از بدشانسی است. این برخلاف چیزی است که فکر می کنید. اما بدشانسی درس های ارزشمندی از صبر، زمان بندی و نیاز به آمادگی برای وضعیت بدتر از آن را می آموزد. وقتی خوششانسی شما به سوی درس مخالف منحرف می شود و باعث می شود که فکر کنید هوشمندی خودتان شما را به پیش می برد، سرنوشت شما به یقین تغییر خواهد کرد. وقتی چنین اتفاقی روی دهد، آمادگی برخورد با آن را نخواهید داشت. بنابر نظر ماکیاولی، این همان چیزی است که چزار بورجیا از بین برد. او پیروزی های زیادی داشت و به راستی سیاستمداری باهوش، اما بسیار بدشانس بود که خوششانسی داشت. او به جای پدر یک پاپ داشت. آنگاه به راستی مرگ پدر بدشانسی بود و آمادگی پذیرش آن را نداشت و دشمنان بیشماری که برای خود ساخته بود او را بلعیدند. خوششانسی که شما را بالا میبرد، موفقیت شما را تأیید میکند، لحظه ای را پیش روی شما قرار خواهد داد که چشمانتان را بگشایید. چرخ تقدیر همان گونه که شما را بالا میبرد، شما را به زیر میکشد. اگر برای این سقوط آماده باشید، هنگام روی دادنش نابودی کمتری خواهید داشت. افرادی که روند موفقی دارند ممکن است دچار گونه ای تب شوند و حتی اگر خودشان هم خواهان آرامش و توقف باشند، افراد پایین دست به طور معمول به آنها فشار می آورند که بیشتر از اندازه تعیین شده رفته و به آبهای خطرناک پای بگذارند. باید برای برخورد با این افراد یک راهبرد داشته باشید. تبلیغ ساده میان روی شما را ضعیف و کوته فکر نشان خواهد داد و با نشان دادن شکست در یک پیروزی می توانید قدرت خود را کم کنید. خوششانسی که شما را بالا می برد یا موفقیت شما را تایید می کند، لحظه ای را پیش روی شما قرار خواهد داد که چشمانتان را بکشایید. چرخ تقدیر همان گونه که شما را بالا می برد، شما را به زیر می کشاند. اگر برای این سقوط آماده باشید، هنگام روی دادنش نابودی کمتری خواهید داشت. افرادی که روند موفقی دارند ممکن است دچار گونه ای تب شوند و حتی اگر خودشان هم خواهان آرامش و توقف باشند، افراد پایین دست به طور معمول به آنها فشار می آورند که بیشتر از اندازه تعیین شده رفته و به آب‌های خطرناک پای بگذارند. برای برخورد با این افراد یک راهبرد داشته باشید. تبلیغ ساده میانه‌روی شما را ضعیف و کوته‌فکر نشان خواهد داد و با نشان دادن شکست در یک پیروزی می توانید قدرت خود را کم کنید. در سال 436 پیش از میلاد، وقتی با رهبری ژنرال و دولت مرد آتنی پریکلس پیروزی‌های آسانی در نبردهای دریایی دریای سیاه به دست آمد، اشتیاق آتنی‌ها برای پیروزی‌های بیشتر فزونی یافت. آنها با رویای فتح مصر و پارس دوردست به سوی سیسیل رفتند. از یک سو پریکس آگاهانه نابودی از خودشیفتگی و غرور بیش از اندازه این احساس خطرناک را کنترل کرد و از سوی دیگر با نبرد در جنگ‌های کوچکی که می‌دانست در آنها پیروز می‌شود، خواسته آنها را برآورده ساخت و ظاهری از خود نشان داد که انگار پیروزی مهمی به دست آورده است. مهارت پریکس در این بازی با اتفاقی که با مرگ وی روی داد برملا شد. رهبران عوام فریب زمام امور را در دست گرفتند، آتنی‌ها را ناچار به حمله به سسیل کردند و در حرکتی شتاب زده یک امپراتوری را نابود ساختند. آهنگ قدرت به طور معمول نیازمند تناوب فشار و حقه است. فشار زیاد نتیجه وارانه دارد و حقه زیاد هم بدون اهمیت به چگونگی اجرا پیش بینی می شود. ژنرال بزرگ قرن 16 ژاپن و امپراتور آینده هیدیوشی با کار بر رفتار ارشد خود شگون اودان نوباناگا پیروزی عجیبی بر ارتش ژنرال یوشیموتو قدرتمند به دست آورد. شگون می‌خواست پیشتر رفته و دشمن قدرتمند دیگری را نابود سازد. اما هیدیوشی گفته قدیمی ژاپنی را یادآوری کرد. وقتی پیروزی به دست می‌آورید، بنده‌های کلاه خود را محکم سازید. به نظر هیدیوشی این لحظه لحظه‌ای بود که باید شگون نیرو را با حقه غیر مستقیم بودن تغییر می‌داد و دشمنانش را به وسیله تعدادی پیمان‌های فریبنده علیه یکدیگر می‌شوراند. او با این شیوه از ایجاد مخالفت بیفایده‌ای که با ظاهری تهاجمی ایجاد می‌کرد دوری کرد. وقتی برنده می‌شوید، آرام بمانید و دشمن را به حالت سکون درآورید. این تغییرات آهنگ به شدت قدرتمند است. افرادی که از هدفی پیشی می‌گیرند، با این میل تحریک می‌شوند که با اثبات از خودشکی خودگذشتگی رئیس را خوشحال سازند. اما افزایش تلاش شما در برابر خطر بدگمانی رئیس قرار می‌گیرد. در چندین مورد ژنرال‌های تحت فرمان فیلیپ مقدونیه بیدرنگ پس از هدایت سربازانشان به یک پیروزی بزرگ مورد بیمهری قرار گرفته و کاهش رتبه داده شدند. یک چنین پیروزی بزرگی باعث می‌شد تا فیلیپ فکر کند آن مرد به جای زیر دست یک شورشی می‌شود. وقتی در خدمت رئیسی هستید، عاقلانه است که همیشه با دقت پیروزی‌هایتان را بسنجید. اجازه دهید افتخار نصیب او شده و هرگز او را ناآرام نسازید. افسون بر این، عاقلانه است که برای به دست آوردن اعتماد الگویی از فرمانبرداری محکم در پیش گیرید. در قرن 14 پیش از میلاد، یکی از ژنرال‌های چینی، یعنی ژنرال ووچی، تختگیر، پیش از آغاز جنگ به دشمن حمله کرد و با چندین سر بریده برگشت. او فکر می‌کرد که اشتیاق شدیدش را نشان داده است. اما ووچی از این کار نگران شد و هنگامی که دستور داد سر فرمانده را از تنش جدا کنند، آهی کشید و گفت: افسری باهوش اما سرکش. لحظه دیگر که یک موقعیت کوچک می تواند شانس موفقیت های بزرگتر را از بین ببرد، ممکن است وقتی باشد که یک بالادست به شما لطف می کند. زیاده خواهی در این زمان اشتباه خطرناکی است. شاید با این کار فرد نامطمئنی به نظر برسید. شاید احساس کنید اکنون شانسی دارید و ممکن است دیگر سر راهتان قرار نگیرد، یا در حد این لطف نیستید، یا خواهان چیز بیشتری هستید. پاسخ مناسب این است که بزرگوارانه این لطف را بپذیرید و عقب بکشید. همه محبت‌های بعدی بدون تقاضا به شما اهدا خواهد شد. سرانجام لحظه‌ای که متوقف می‌شوید مفهوم غمبار عظیمی دارد. آنچه در آخر می‌آید مانند نقطه هیجان و تعجب در ذهن می‌چسبد. هیچ لحظه‌ای برای توقف و عقب نشینی بهتر از زمان پس از پیروزی نیست. با ادامه دادن و پیشروی حتی پس از شکست دادن اثر پیروزی را کم می‌کنید. همان گونه که وکیلان بازجویی می‌گویند همیشه با یک پیروزی متوقف شوید. 4. تصویر ذهنی. سقوط ایکاروس از آسمان. دیالوس پدر ایکاروس با استفاده از موم بالهایی برایش ساخت که دو مرد با آن می توانستند از لابیرنت پرواز و از دست مونوتور فرار کنند. مونوتور هیولایی با سر گاو نر و بدن انسان درون لابیرنت پادشاه مینوس. ایکاروس با خرسندی از فرار پیروزمندانه و حس پرواز اوج گرفت و مدام بالاتر رفت تا اینکه خورشید موم را ذوب کرد و او را به کام مرگ فرستاد. سند. شاهزاده ها و جمهوری ها باید از پیروزی هایی که به دست می آورند راضی شوند. زیرا وقتی بیشتر از آن بخواهند همه چیز را می بازند. استفاده از زبان توهین‌آمیز در برابر دشمن از جسارت پیروزی یا امید نادرست به پیروزی برمیخیزد که بعدتر رفتارشان را نیز به سوی بدبختی میکشاند. زیرا مالکیت امید نادرست در ذهن باعث پیشروی از هدف تعیین شده میشود و صاحبان چنین ذهنی یک خوب مشخص را قربانی یک بهتر نامشخص خواهد کرد. نیکولو ماکیاولی. استثناء. به گفته ماکیاولی، یا یکی را نابود کنید یا برای همیشه ترکش کنید. تنبیه نصف و نیمه یا جراحتی ملایم تنها دشمنی می سازد که به مرور زمان ناخشنودیش بیشتر شده و روزی انتقام خواهد گرفت. اگر به دشمن ضربه می زنید به طور حتم پیروزیتان را کامل کنید. او را تا اندازه نیستی بکوبید. در لحظه پیروزی از حمله به دشمنی که بر وی پیروز شده اید خودداری نکنید. بلکه بیشتر پیش روی بی جهت علیه دیگران را کنترل کنید. با دشمنان خود بی‌رحم باشید، اما با زیاده خواهیتان دشمنان جدیدی خلق نکنید. افرادی هستند که پس از پیروزی محتاط‌تر می‌شوند، زیرا موقعیت‌هایی به دست می‌آورند که جای نگرانی و حمایت بیشتری می‌طلبد. از سوی احتیاط شما پس از پیروزی نباید هرگز شما را دودل کرده یا اینکه از قدرت و شدتتان کم کند، بلکه بانند پناهی علیه عملی ناگهانی رفتار کنید. از سوی دیگر این جنبش به عنوان یک پدیده همیشه بیش از اندازه ارزیابی می شود. موقعیت خود را خلق کنید و اگر این موفقیت دیگری به دنبال داشته باشد کار شما خواهد بود. باور به جنبش تنها شما را احساسی می کند و آمادگی کمتری در برخورد سیاستمدارانه خواهید داشت و بیشتر مستعد تکرار روش های همسان خواهید بود. بگذارید کسانی که چیز بهتری برای اعتماد کردن ندارند از این شدت استفاده کنند.